إنه خير ناصر للمؤمنين صلى الله على محمد وعلى آله. لعنة الله على من الآن إلى نهاية. سخن در این بود که در مقام جواب از شبهه‌ای که بر به اشکالی که بر صاحب کفایه شده بود، مرحوم شیخ سه جواب داد. کلام ما در جواب دوم بود و جواب دوم حاصل اون این شد که تا اینجایی که عرض شد، اون چه که از ذات تبارک و تعالی ظاهر می شود مراد حق است، ولیکن به ارادت این تبعیه، چون اولا و به ذات مراد حق خود ذات است، به تبع ذات اون مظاهر که عبارتن از ما اسماء و صفات تعالی و مظاهر اسماء و صفات حق مراد خواهند بود. در رابطه با موالی عرفیه که بحث شوق مطرح است، فرمودند تا شخص فائده‌ای در اون چراغ شوق به او دارد که این فائده نائل این شخص مرید شود وجود نداشته باشد، شوق به چیزی پیدا نمی کند. مثلا فائده اکل خبز تا برای شخص مسلم نشود، قهرن شوق به اکل خبز پیدا نخواهد شد. دهازا فرمودند اگر فائده‌ای که مترتب می شود در عمل عائد به شخص می شود به واسطه بس، قهرن شوق پیدا می کند به رسوندن اون فائده از طریق بس. در موالی عرفی بحث تکوینی می کنند و قهرن بس می شود مراد و اراده در این صورت قهرن ارادت هم تکوینیه. چرا؟ چون اراده تعلق گرفته است به فعل مرید، میگه این کار رو برام بکن، امر میکند به عبدش مثلا این کار رو انجام بده، نه اینکه امری بنماید که بخواهد عبد به امر او معتمر بشود. بحث اراده تشریعی نیست، اینجا اراده تکوینی نیست. نه اینکه اراده، فرق بین اراده تکوینی و تشریعی نیست، اراده تکوینی تعلق میگیرد به فعل مرید، لذا فعل میشود مراد شخص، اما اراده تشریعی اراده تعلق میگیرد به مراد از فعل. پس بنابراین اولا و به ذات مراد متعلق و بالعرض فعل متعلق اراده قرار میگیرد. این تفاوت در اینجا بود. لذا مولایی که امر میکند عبد را به کاری، در حقیقت امر به اون کار میکند و اون فعل را از او اراده کرده است. این تفاوتش با اراده مولا اعمال عبادی و واجبات را این است که در باب اراده تشریعی مثل اراده حق تبارک و تعالی واجبات را، اراده حق به فعل شخص تعلق نگرفته است، چون اگر به فعل شخص تعلق بگیرد بدون اختیار شخص از او صادر می شود اگر اراده تکوینی باشد. ولی ارادتون تشریعیه، یعنی اراده کرده است اما به نحو اراده تشریعیه، به این معنا که از اراده او و از طلب او عبد در مقامی قرار بگیرد که او طلب کند فعل خودش را و اراده کند فعل صادر از خودش را از اختیاره. فتحصر به این که اراده تشریعی تعلق به مراد از فعل، ولیکن اراده تکوینی متعلق است به نفس فعل. خب نسبت به فعل در باب اوامر، اینا همه مقدمه شد برای این مطلب که در ما نحنفی این که صاحب کفایه فرموده اند چون نهی وجود ندارد پس می شود بگوییم فعل صادر از عقل صلات است در دار قصدی، این فعل محبوب و لاغیر، و این فعل مأمور به هست و لاغیر، لازم وجهی برای بطلان این فعل وجود ندارد. اگر این فعل نهی ندارد پس مبغوضیت هم ندارد. مستشکل گفت خیر، نهی چون یک تکلیف است و در تکلیف اختیار شرط است، در ظرف اضطراب شخص اختیار ندارد، لذا تکلیف معمول نیست. اما مبغوضیت تابع تکلیف نیست، مبغوضیت تابع مقصده موجوده در اون منهی عنه است و مقصده موجوده در منهی عنه امر تکوینی و اضطرار رافع امور تکوینی نخواهد بود. اضطرار رافع تکلیف است، نسیان رافع تکلیف است، خطا رافع تکلیف است، نه اینکه رافع تکوین باشند. رفع تکوینی ندارند اینا، رفع تشکیلی دارند. بنابراین در مانحفی که ظرف اضطرار هست، ادعای صاحب رحمت ماشه در جواب دوم این است که اصلا اراده تشریعی وجود ندارد به لحاظ اضطرار و محبوبیت نفسانیه نسبت به طبیعی فعل در باب عوامل وجود ندارد. در باب عوامل یک وقت از گفته می شود آقا که این شیل مثل سلاح محبوبتون به ماهی سلاتون، نه سلات به ماهیه محبوبیت ندارد. طبیعی فعل به ماهی طبیعیون محبوبیت ندارد. چه محبوب می شود؟ اون موقعی که متعلق امر مولا قرار بگیرد و به تبع او متعلق اراده عبد قرار بگیرد، اینجا معمولیت پیدا میکند. حالا اگر طبیعی فعل به ما و به فعلون با قطع نظر از امر و نهی مولا نمیشود محبوبیت داشته باشد، شما در مانندگی نمی توانید بگید امری وجود دارد در ظرف اضطرار. مختار مرحوم شیخ هم همین بود که فرمودند برخلاف شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه که فرمودند نه تنها مبغوضیت ندارد بلکه محبوبیت هم دارد، امر هم به تعلق گرفته است. مرحوم شیخ می‌فرمایند خیر، در اینجا همون گونه که نهی متعلق نشده است امر متعلق نیست. چرا؟ چون محبوبیت نیست. پس طبیعی فعل چه در جانب صلات چه در جانب قصد نه محبوبیت دارد طبیعی فعل، نه مبغوضیت دارد طبیعی فعل. طبیعی فعل اهم نه از صلات یا قصد به ما و به فعلون لا محبوب و لا مبغوض. پس بنابراین اگر طبیعی فعل به ما و به فعلون با قطع نظر از ملاک با قطع نظر از ملاک نه محبوبیت در فعل است نه مبغوضیت. اگر این چنین است پس فعل صلات به ما و به فعلون محبوب نیست تا گفته بشود آقا با مبغوضیت منافات دارد. تنافی بین محبوبیت و مبغوضیت است به اعتبار اثر، چون تنافی بین امر و قصد را تارتن به عنوان اثر دارستن. امر صلات به ماهی صلاتون با قطع نظر از ملاک محبوبیت ندارد. اگر محبوبیت ندارد پس شما چیزی به نام محبوبون ندارید تا با مبغوضیتی که مستشکل ادعا کرده بود منافات پیدا بکند. در جواب اول فرقش با این جواب اینه که در جواب اول برای امر مراحلی درست کردن و فرمودن در هیچ مرحله از اون مراحل سه‌گانه یا چهارگانه‌ای که عرض شد با مبغوضیت تنافی حاصل نمی شود. دقت کردیم در اینجا میخوام بفرمایم ما به اعتبار بعضی از مراحلی که در صورت قبل بودیم اصلا بعضی از مراحل رو قبول نداریم. یکی از اون مراحل این بود که امر به لحاظ محبوبیت، محبوبیت امر که متعلق الی فعل است در چه مرحله ای؟ در مرحله ملاک فعل است، نه در مرحله خود صلات ماهی صلاتون. لذا فعل صادر از مخلق به عنوان واجب با قطع نظر از ملاک محبوبیت ندارد. سر این بیانم اینه که همین الان فهمیدم ملاک محبوبیت شی و به عبارت اخرى مراد بودن شی در جایی است که نفعی اون شی داشته باشد و ایصال نفعی بشود. در چه مرحله مولا ایصال نفع میداند فعل شادر از مخلف را؟ خب موقعی که اون فعل دارای ملاک باشد. پس با قطع نظر از اون ملاک محبوبیتی نیست. با قطع نظر از ملاک اگر محبوبیتی نبود در این مرحله بین فعل صادر از مخلف با این فرض که فعل را به موقع فعلون در نظر بگیرید نه فعل به موقع مؤثرون فی ملاکه و محصلون لملاکه، در این مرحله بین فعل و محبوبیتی که فرض شده بود تنافی نیست. چرا؟ چون فعل در این مرحله اصلا محبوبیت ندارد. محبوبیت کی هست؟ می‌فرماید محبوبیت بعد از مصلحت و مفسده. محبوب فعله یا محبوب ترکه. مصلحت که در نظر گرفته شد این فعل می‌شود محبوب ایجاد، و اگر مفسده فعل در نظر گرفته شد می‌شود محبوب ترک، که هر یک از مصلحت و مفسده دائر است مدار فعل و قائم است به فعل ایجادن و ترکن به اعتبار دو جهت مصلحت و مفسده‌ای که در این فعل موجود است. بعد از این ملاحظه مصلحت و مفسده است که از ناحیه مولا بحث و زجر حاصل می شود. آیا بین مصلحت و مفسده تضاد است؟ برو ما شیخ مکرر فرمودند که بین مصلحت و مفسده تضاد نیست. بلکه کثیرا ما می بینیم در شیء واحد مصلحت و مفسده هر دو جمع می شود. و اساسا در این نشأه غالبا مصالح و مفاسد با هم توأمانند. مصلحت محض خیلی کم است، مفسده محض خیلی کم است، لذا خیر محض یا شر محض مصالح خیلی کم است. غالبا خیر و شر با هم همراه هستند. بنابراین اگر نه که ضد امر است وجود نداشته باشد به خاطر اینکه جهل در اینجا شخص دارد یا به خاطر اینکه نهیان امثال ذالک هست، در اینجا مفسده هم نیست. چرا مفسده نیست؟ چون مفسده تابع اون ملاک هست. نهی هم که فرض بر این است که وجود ندارد، که عبارت باشد از چی؟ از به اصطلاح لا تخسر به جهت اضطرار و یا نسیان و خطر وجود ندارد. به عین شیء اون که مضاد باشد با صلاتی را که صادر شده است از مکلف، پس صلات و صحیحت او. برای خاطر این که اون چیزی که باید مضاد امر باشد یا باید نهی باشد یا مقصدی که در چیه است. نهی نیست برای خاطر که در حال اضطرار است یا جهل و خطا است، در این موارد که نهی. اما مقصده چطور نیست؟ در جواب اول ممکن نبودن ها. در طریق اول از جواب مفسده را قبول داشتند و لذا فرض کردند بین امر و مفسده که آیا تضاد هست یا نه. فهمیدن بین امر و مفسده تضاد نیست، بین مفسده و مصلحت تضاد است. اونجا اینجوری قبول میکردن. از در این جواب میفهمون اساسا اصلا مفسده هم نیست. چرا؟ چون مفسده تابع فعل به ما و فعلون نیست، تابع ملاک است. و اگر ملاک متعلق اراده تشریعی نشده باشد قهرن در این صورت مفسده ای هم نخواهد بود، چون مصالح و مفاسد از لوازم طبیعت به ماهیه طبیعتون نیست، بلکه از لوازم وجود خارجی شیء است. اونم در فردی که متعلق اراده و طلب قرار بگیرد، و اگر متعلق اراده و طلب قرار نگرفت بزا نمیشوانی بگیم اون مصلحتی را که مولا در نظر دارد یا اون مفسده ای را که مولا در نظر دارد مترتب بشود. هیئت صلات را یک کسی انجام بدهد اما اون نیت تعبد نباشد که امر مولا به اون تعلق گرفته است، اینجا اگر هزار بار این هیئت را انجام بدهد هیچ اثری ندارد و اون اثری و اون ملاکی که بر صلات مترتب است اون هرگز حاصل نخواهد شد. این یک جهت. وجه دوم و راه دوم این است که می‌فرمایند بین حکم به صحت صلات و اون چرا که مستشکل دعا کرده است که رفت به حکم واقع در اینجا موجود است، و و اگر به اصل واقع موجود است پس مبغوض است و ما هو به مبغوض لا یمکن و ای تقدر به سما این که لا یزید و ان یعمر مولا به این مبغوض این اشکال بود. جوابی که من معاشر در جواب دوم در اینجا فرمودن این است که در اون شیعی که درش مقصده هست و مصلحت هر دو مثل همین صلاتی رو که در دار قصی می کند هم جهت صلاتی دارد بزا فیه مصلحه و هم جهت قصی دارد لحاظ به این اتفاق فیه مصلحه. اون ما فیه مصلحه و مصلحت دو جهت درش موجود هست، یکی جهت ملائمت به لحاظ مصلحت، یکی منافقت به لحاظ مصلحه. چون مصلحت دارد ملائم با طبع است، چون مقصده دارد طبیعت انسان سالم از این نفرت دارد. خب حالا اگر جهت نفرت اقوا شد در این صورت باید از این انسان تنفر پیدا بکنند و فاصله بگیرند و ظاهراً هم فاصله خواهد گرفت اگر امکان تحرز و اجتناب برای شخص باشد. ولی در موردی که جهت منافرت اقوا باشد اما امکان تحرز و اجتناب نباشد مثل ما نخوصی، چون فرض این است که اضطرار او به سوی اختیار نبوده دیگه. پس در اینجا اگر جهلن یا نسیانن مبتلا شدن امکان تحرز قهرن نخواهد داشت. پس چاره در این نیست که اینجا تحرز از ما ینافع طبع و اون چی که منافرت با طبع دارد ممکن نیست. قرآن میدان به چی میرسد؟ میدان به اون چیزی که ملائم با طبع است و اون عبارت است از ما فیه المصلحه که عبارت باشد از جنبه صلاتی و حرکت. و اگر در این مورد بخواهد صلات رو ترک بکند با اینکه اجتناب از قصد برای اون دیگه مقدور نیست، مبتلا شده به قصد، جاهل بوده است به حکم یا به موضوع و وارد مکان قصبی شده است. حالا در جهل موضوعیش بهتر مطلب واضحه، جهل حکمیش ممکن است درش خدشه کنه، ولی در جهل موضوعی نمیدانست به چه غیر است ولی وارد شد. حالا اگر وارد شد میتواند تحرز داشت مادامی که در اون ملکی غیر است؟ تحرز مادامی که در اونجا هر چی نست امکان ندارد. پس زمانی میخواد که از اونجا خارج بشود. از اجتناب از مافیه منافرت و محبت لا یمکن. چرا تفکیک مصلحت صلاتی بکنند؟ پس مجال را برای اینکه درک مصلحت صلات بکند مجال میبیند و لذا اجتناب نکند از از مرتکب صلات بشود. لذا میفرماید تفکیک واجب در این صورت بدون اینکه جهت مزاحمی داشته باشد اغلب اصلا قضیه است. میگن آقا تو که خواه ناخواه مبتلا به قصد شدی چرا مصلحت صلاتی را از خودت به هر حال تفکیک کردی و نسبت به او به هر حال او را درک نکردی؟ لذا فعل می شود محبوب و بغضی هم در او نخواهد بود. پس در صلات در این فردی که مزاحم نخواهد داشت و مزاحم ساقط شده است جز جنبه محبوبیت چیزی دیگری وجود ندارد. پس مبغوضیت اساساً در اینجا وجود ندارد. ما بحث میکنیم که ما هو المبغوض لا یمکن ان یتقرب به یا ما هو المبغوض صحیح نیست که امر به تعلق بگیرد. یک اشکالی هست این بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند در مورد سعه وقت در صورتی درست است و این بیان و جواب ایشان چه به وجه اول چه به وجه دوم در صورتی درست است، الان در وجه دومش بهتر. این از نعم استدراک از وجه دوم است فقط. مبغوضیت به ذات دارد ولی مبغوضیت فعلیه ندارد، به ذات در مقابل به فعل هست. بله بله در این مورد پس بنابراین قصد مبغوض نه قصد مبغوض القصف و مبغوزون به ذات اما مبغوضیت فعلیه ندارد. پس ما هو المبغوض فعلا موجود نیست و ما هو المزاحم برای صلات وجود ندارد، چون مزاحم موقع مزاحمت دارد که در عرض مزاحم باشد با حالی که در عرض او نیست، چون اون چیزی که الان فعلیت پیدا کرده است فقط خلاف است و لاغیر. قصد چطور؟ قصد مبغوض به ذات، اما بالفعل مبغوض نیست. پس مبغوض بالفعل که مزاحم صلات باشد ما نداریم، پس وجهی برای بطلان صلات نخواهد بود. نه هم استدراک هست و اون اینه که این کلام شما که بین فعل صلات و ما هو المبغوض شما مزاحمت را برداشتید از باب این که مبغوض در عرض محبوب نیست، به جهت این که مبغوض که عبارت است از قصد به جهت استرار یا جهل یا نسیان حرمت متوجه او نشده، پس قهرن متعلق اراده به جهت ترک قرار نگرفته است. اون چیزی که میدان برای او باز هست و می شود او را درک بکنید عبارت از مصلحت صلاتیه که مصلحتون فعلیتون غیر و مزاحمه به مفسده فعلیه قصد، ولی مفسده ذاتیه داره. مفسده ذاتیه داشتن و مبغوض به ذات بودن منافات با این ندارد که الان بالفعل نه مبغوض باشد و نه مفسده داشته باشد، مفسده فعلیه ندارد. پس بنابراین برای صلات ما مزاحمی نخواهیم داشت. نه هم استدراک است از همین بعد که خیر این کلام شما در صورتی خوب است که عموم اون اقوا و قوی هر دو عموم شمولی باشد و استیابی. اگر عموم احد ما شمولی بود و عموم دیگر بدنی بود مثل ما نهد فرمایش شما نخواهیم که تو در ما ننفی لا شک در این که قصد همون گونه که به اعتبار سعه موارد مختلف هست، قصد به اعتبار عمود زمان هم حرمت دارد و مقصده هم در مطلق عمود زمان وجود دارد. میانیم در چی؟ در ما ننفی سلام در سعه وقت به اعتبار مسابقی که می شود در ظروف زمانی متعدد صلات رو ایجاب کرد، آیا این عموم بدلیست و استیابی؟ واضح عموم بدلیست، یعنی مصلحت صلاتی در 10 دقیقه اولا این بدل از مصالح سایر 10 دقیقه ها خواهد بود. حالا اگر مصلحت موجوده در صلات در اون زمانی که در قصد قرار دارد مصلحت شمولی بود، اینجا میتونستی بگیم صلات مصلحت شمولیه او در اینجا موجود است بالفعل، پس فرد مزاحمتی که با فرد صلات با قصد خواهد داشت مزاحم وجود ندارد، فعلیت ندارد، پس بنابراین شما صلات رو میتونید بدون مزاحم انجام بدهید. ولیکن اگر عموم صلات به لحاظ زمن بدلی شد و فرضم بر این است که وقت واسعه است، چون در سه وقت داریم بحث میکنیم، در سه وقت هست اون سایر افراد مبتلا به چیزی که حتی مبغوض به ذات هست هم نخواهد بود. دوران امر است که شما صلات را آیا صلاتی که در دار قصدی که با ما هو به مبغوض به ذات ولو لم یکن بالفعل مبغوضیت ذاتی دارد انجام بدهید، یا صلات را در خارج از دار قصدی انجام بدهید که اصلا مبتلا به مبغوض نباشد، عقلیت رو میگیرید باید انجام بدهید. آیا ترک صلات در دار قصد و انجام دادن اون رو در خارج قصد عقلی رو قبیح میداند که شما فرمودید تفسیر این مصلحت قبیح هست؟ این ابدا. به عبارت دیگر ما قبول داریم در صورتی که محبوب مزاحم نداشته باشد تفسیر مصلحت قبیح است عقلا، ولی کی؟ اون موقعی که بدل نداشته باشد. و در مانعی که در سعه وقت هست چون بدل دارد تفیدی نشده است، چون شما منتقل کردید به بدل که بدل همون مصلحت را علاوه بر این که در این مورد انتقال الان بدل مفتلا به مزاحم هم نشده است. پس بنابراین فرمایش مرحوم شیخ در مورد حل اشکال در این جواب دوم علاوه کل تقدیره خوب نیست، در مواردی که عموم اون واجب عموم شمولی باشد فرمایششان قابل قبوله، ولی در جایی مثل صلات که عموم بدلی باشد فرمایششان قابل قبول نیست. خودشان استدراک میکنن، میفرمایند اونچه را که ما قبلا گفتیم در مورد عموم احد طرفین اگر شمولی باشد و دیگری بدلی دیگه دوران نیست و این بخش دوم صحیح نخواهد بود مگر در یک صورت، و اون صورت نیست جهل ایشان نسبت به قصد یا اضطرار او نسبت به قصد یا خطا او نسبت به قصد از اول ابتلا تا آخر وقت اون عام بدلی وجود داشته باشد. لذا اگر اضطرار در سه وقت بماند تا آخر وقت یا جهل او ادامه پیدا بکند تا آخر وقت، اینجا حکم سه وقت مثل حکم زیر وقت می شود. در این مورد قبول است که با اینکه اون واجب عمومش عموم شمولی هست، چون اون اضطرار تا آخر وقت هست لذا اون طرف مبغوض مقصد او به فعلیت نمی رسد و لذا مبغوضیت او مبغوضیت فعلیه نخواهد شد. لذا در این صورت با اینکه عموم واجب عمومش بدلی است، ولیکن چون عموم بدلی است که بدل او در خارج از فرد مبتلا به قصد نخواهد بود، بلکه همه افراد این عام بدلیان مواجه هست و مبتلا هست به اون فرد حرام، لذا در اینجا اشکال ندارد که شما واجب را انجام بدهید. دقت کردیم؟ پس اولا اشکال، ولیکن این فرض دوم در سه وقت فرض اجنبی است از ما نهفی، چون مفروض بحث ما این است که میتواند از دار قصد خارج بشود و من از دار یک وقت هم برای انجام واجب باقی است. این موردی را که باز به عنوان الا از نعم خودشان استدراک کردن و استثناء کردن اجنبی از ما نهفی است، چون خلاف فرض ماست. ما فرض ما در اینه که می تواند از دار قصدی بیاد بیرون و در خارج از مکان قصدی در سه وقت انجام بدهد. این که حالا در یک جایی باشد که اضطرارش تا آخر وقت باقی باشد، این از مفروض بحث ما خارجه، ولی اگر چنین شد اونجا اشکال ندارد. این جواب دوم ما هم جاری و الهونا اشکالی که بر صاحب کفایه وارد شده است لا اساس برای این اشکال. صلی الله علیه و سلم.